أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود که قاعده حلیت کما این که در احکام تکلیفیه شک کنیم شیئی تکلیفا حرام است و ارتکابش استحقاق عقوبت دارد، یا این که نه حلال واقعی است و ایگابی در ارتکاب نیست، کل شیء حلال اون صورت را می گیرد بلا اشکال و بعد از حکم بالحلیه دیگر احتمال عقوبت نمی شود، چون که خود شارع ترخیص زاهدی در ارتکاب داده است. کلام این بود این قاعده حلیت کما این که احکام تکلیفی گرا می گیرد در احکام وضعیه هم جاری است، مثل این که اگر شک بکنیم که آیا لبس انصاب در صلات حلال است، یعنی نجاستی ندارد و مانیتی ندارد، یا این که لبس این صوب در صلات مانع از صلات است و حرام است، یعنی مانیت دارد، گفتیم کل شیئین لکه حلال زاری می شود. و بعضی روایات را اشاره کردیم که حلیت در آنها و حرمت در آنها در حرمت وضعی و در حلیت وضعیه استعمار شده، یعنی اراده شده است از من وضعی لت تکلیفی. یکی از اون روایات، چون که مطالب خیلی است فهرستوار عرض می کنم، یکی از اون روایاتی است که در صوب جلد وارد شده است، که صوبی که از جلد است، یعنی از جلد المیته است، ولیکن دباغی شده است، دارد بر این که امام علیه السلام وقتی چون صوب وقت نماز می رسید صوب را می انداخت و می فرمود که اهل چیزی که از اهل العراق، آنها یستحلون دباغ المیته، دباغ میته را محل می دانند، یستحلون یعنی حلال می دانند دباغی میترا که موجب حلیت می شود، یعنی حلیت لبس فی الصلات. و هاکذا وارد شده است در اون الیات غنم که تسکل این دهل الزبل، که اونها را قطع می کنند. امام علیه السلام می فرماید بر اینکه در ذیل حدیث، اما تعلم انه یصیب الید و الصوب و هو حرامون، نمیدانی چینی که شما این از این روغنی که از الیات الغنم ذوب شده است این اصابت میکند این دل استعمال به ید و صوب و هو حرامون، این اصابت به ید و صوب حرام است، یعنی حرمت وضعی است، یعنی منجس است. و ها کذا و ها کذا. ولیکن در مقابل این حرف ما فرمودند که کل شیئین لکه حلال، ولو حلیت در حلیت وضعی هم استعمال می شود و حرمت در حرمت وضعی هم استعمال می شود، ولیکن انصراف دارد قوله علیه السلام کل شیئین لکه حلال، اونجایی که احتمال حرمت تکلیفی بوده باشد، حرمت وضعیه را نمی گیرد، یعنی منصرف است ولو استعمالش صحیح است. و مرحوم آزیا استشهاد کرده است به این انصراف که کل شیء حلال منصرف است به حرمت تکلیفی، حرمت وضعی را نمی گیرد. استشهاد کرده است به این که فقها را شما میبینید اینها در باب معاملات، موقعی که معامله دلیل اجتهادی بر صحت و فساد نداشته باشد و شکی بشود آیا فلان شی شرط در معامله هست یا شرط در معامله نیست، مثل این که شکی بکنند در وقف العام که آیا قبض شرط وقف العام است، تا مادامی که قبض نشده است وقف موجود نمی شود، یا این که نه قبض شرطش نیست و همین که گفت و گفته حاضر بیت بستیدن ولو هنوز قبض نداده است، در راوانه کرده، کسی هم نماز نخوانده، اگر مرد این بیت دیگر ماترک نیست، این مسجد شده است و وقف تمام شده چون که قبض شرط نیست، یا شک کردیم که قبض شرط است که اگر مرد چون که قبض نداده ماترکش حساب می شود، ملک شخصی است. فرموده شما می بینید در این مواردی شک می شود در شرطیت شیئی للمعامله، یا شک می شود در مانعیت شیء للمعامله، اینجا فقها تمسک می کنند و اصالت الفساد می گویند اگر دلیل اجتهادی بر صحت و فساد نباشد اصل فساد است. بخلاف العبادات، در عبادات اگر شک کردند شیء شرط صلات است، شیعی شرط عبادت است یا مانع از عبادت است، اونجا تمسک به براءت می کنند، براءت از شرطیت و مانیت و حکم به صحت می کنند. فرموده سرش این است که رفع عن امت ما لا یعلمون، درست توجه کنید با اون زلالتش این حرف را فرموده است که رفع عن امت ما لا یعلمون این معاملات را نمی گیرد، بران که دلیل رفع ما لا یعلمون دلیل امتنانی است و رفع مانعیت و شرطیت در معاملات خلاف الامتنان است، بران که مکلف بر مکلف واجب می شود وفای با عقد بدون این شرط و بدون مشکوک المانع، وقتی که مانعیتش برداشته شد لازم میاد وفا، باید وفا کند دیگر، این وجوب الوفا خلاف الامتنان است، تکلیف است، مثبت تکلیف می شود. و اما استشهاد در همین جاست، می فرماید و اما ترا کل شیئن لک حلال زاری نیست در معامله ای که این شرط مشکوک یا مانع مشکوک موجود است یا شرط مشکوک مفقود است. فرموده چون که اصلا کل شیء حلال منصرف است به علیت تکلیفیه ولا یعم الهلیت الوضعیه، ولذا ترا که فقها حکم به اصالت الفساد می کنند در معاملات. این فرمایش را فرموده، عرض می کنیم اما در اول این صراف ما قبول داریم که حلیت و حرمت ظهور دارد در حلیت و حرمت و تکلیفیه، ولیکن در جایی که متعلق حرمت فعل تکفینی باشد، مثل این که بگوید حرمت علیکم الغیبه، حرمت علیکم الکذب و امثال ذالک، حرمت علیکم الزنا و امثال ذالک، اینها بله ظهور در حرمت بله تشریفیه دارد. اگر فعل این ظهوری متعلق حلیت شد ظهور در حلیت تشریفیه دارد، و اما بعض افعال حلیت در آنها ظهور در حلیت وضعیه دارد، مثل این که جر گفت برای این که لبس این صوب فی الصلات حلالون، معناش حلیت وضعیه است، یا گفت لبس ما لا یؤکل لحم فی الصلات حرامون، این ظهور در مانعیت دارد. کلام ما این است که کل شیء لک حلال قضیه این حلالیه است، کل شی هم می جیرد هم می جیرد مثل شروب تتون را که فعل تکوینی است. کل شی لکه حلال نسبت به او هلیت هلیت تشریفیه است و شامل می شود مثل لبس صوب فی صلاتی را که شک داریم در طهارت و نجاستش، او را هم می جیرد و نسبت به او ظهور در هلیت وضعیه دارد. چون کل شیئن شیء عنوان عامی است، قضیه قضیه این هلالی است، رو این اساس است که نسبت به اون اشیایی، به اون افعالی که عنوان شیء به اونها منطبق می شود ولیکن اون افعال تکوینی هستند، ظهورشون در هلیت تشریفیه است، هلیت تشریفیه ظاهریه. و اما نسبت به افعالی که از قبیل قید العبادت هستند مثل لبس الصوب فی الصلات، کل شیء در آنها ظهور در هلیت هلیت وضعی است و مانعی هم ندارد که یه خطابی به تضمن بشود. هم هلیت تشریفیه که حکم وضعی است، حکم تشریفی است، هم هلیت وضعیه که حکم وضعی است، هیچ محصولی ندارد. بله، روی این اساس. و اما اینی که ایشان استشهاد فرمودند مرحوم آزیا، عرض می کنیم این استشهاد ایشان اشتباه است، ولو خودشان شخص ذلیل قدری هستند، چون که در معاملات ما هم که می گوییم کل شیء حلال هلیت وضعیه را می گوید، معزالش در معاملات میگیم اصل فساد است. در جایی که شک کنیم دلیل اجتهادی نباشد که نفی کند شرطیت شیء را یا اثبات کند مانیت شیء را یا نفی کند، نوبت به اصل عملی برسد، اصل اولی در معاملات فساد است. چرا؟ بران که خطاب معاملات این را در بحث مکاسب، در اول بحث خیارات و در اول بحث معاطات مفصل ذکر کردیم، خطابات معاملات این هلالی هستند. احل الله البیع، یعنی هر بیعی که هست هلیت دارد، امضا دارد، هر نکاحی امضاست و هر عقدی وجوب الوفا دارد، این هلالی است. به خلاف عقیب الصلات، وجوبی که رفته است رو طبیعی الصلات، صرف الوجود است، صرف وجود صلات نسبت به ایام منحل است، ولیکن نسبت به ظهر این یک روز، صلات ظهر یک روز، این هلال در او ندارد، صرف الوجود مطلوب است. بدون جهت نمیدانیم در این صرف الوجود واجب که مطلوب است، یه وجود بیشتر نیست، متعلقش اقل است یا اکثر، براءت جاری می شود از شرطیت و مانیت به داستانی که در بحث خودش مذکور است. ولیکن خطاب معاملات این هلالی است. اون وقفه های عامی که قبض شده یقینا اونها امضا دارند، جای شک نیست اونها. وقفی که قبض نشده است اونجا وقفه عام، اگر دلیل اجتهادی نداشتیم که فرض این است، استصحاب عدم الامضاء جاری است بلا معارضین، استصحاب عدم الامضاء جاری است بلا معارضین و با جریان استصحاب عدم جعل و عدم امضاء این عقد، نوبت به اصالت البراءه یا رفع اصالت الهلیه یا رفع امت ما لا یعلمون نمیرسد. رتبه استصحاب مقدم است. خودشون هم از کسانی هستند که بله چند نمی شود گفت مشید ارکانی مسلک است، که با جریان استصحاب نوبت به براءت و قاعده هلیت نمی رسد. و این استصحاب ولو شبهه حکمی است، و فرض کنید شک در شبهه حکمی است، ولیکن این استصحاب ظاهری است، هم بنابر مسلک اونها که استصحاب را در شبهات حکمی حجت می دانند، هم بنابر علی مسلکنا، ما که در سایر احکام میگیم استصحاب زاری نیست، در شواهدش میگه به واسطه تعارض استصحاب عدم جهل است با عدم مجهول، استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم الجهل، اینها تعارض میکنند و دلیل لاتنگز متعارض این را نمیگیرد. و اما در جایی که فقط حالت سابق عدم الجهل است، اونجا جای استصحاب بقای مجهول نیست، اونجا نه استصحاب زاریست بلا معارضین. یه خورده واضح تر بگویم که شبه نماند. آب کثیر وقتی که متغیر شد نجس می شود آب کور، وقتی که زوال تغییر من قبل نفسه شد نمی دانیم پاک شد یا پاک نشد، یا متصل به کور کردیم ولیکن ممتزج نشده است، شک دائم امتزاج شرط است یا نیست در طهارت متنجس سابقی، شبه شبه حکمی است. دلیل اجتهادی نداشتیم، ما میگفتیم داشتیم که امتزاج شرط نیست. اگر دلیل اجتهادی نداشتیم، نوبت به اصل رسید، این آبی که ممتزج نشده است با کر ولیکن متصل شده است، این آب متغیر سابقی، این آب سابقا نجس بود یقینا، الان نمیدونم همون نجاستش باقیست یا نه، اون استصحاب مجهول سابقی میگد باقیست. این معارض است با استصحاب این که چونکه نجاست امر جعلیست، سعهش اصلش هم جعلیست، وسعتش هم جعلیست. نمیدانم شارع اون وقتی که نجاست را بر ما متقی جعل کرد، وسیع جعل کرد، که هم حالت بقای تغییر و زوال تغییری که متصل به کر بوده باشد منتزج نبوده باشد، این حال را هم گرفت اون نجاست جعلی، یا اینکه نجاست سعه ندارد نسبت به یه حال که حال بقای تغییر است. توجه کردید؟ و عدم اتصال به کر است، نسبت به اون حال یقینا جعل نجاست شده است، او جای شکی نیست. نمیدانم اون حال دیگر که سابقا جعل نداشت جعل نسبت به او هم هست یا نه، استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجهول متعارضین میشوند، تساقط میکنند. این در جایی است که استصحاب مجهول جاری بشود، در مثل معاملات شک از اول است، وقفی که در او وقف عامی که قبض نشده است اصلا شارع به او امضا جعل کرده یا نکرده، استصحاب عدم امضا جاری است بلا معارضین و نوبت به اصل عملی نمیرسد. پس علی هذا در مثل این مثال که علمی اجمالی داریم، یا نجسی افتاد تو آب یا نجسی افتاد به این صوب، این علم اجمالی منجز است، اصالت طهاره نه در اون آب جاریست نه در این صوب جاریست، استصحاب عدم ملاقات نجس نه در آب جاریست نه در صوب جاریست که اصابت نجس نکرده است و اصالت الهلیهی در آب هم جاریست، یعنی معارض است با اصالت الهلیهی در لبس این صوب فی الصلات. بدون جهت بعد اگر صوبی ملاقی پیدا کرد، بعد از این علم اجمالی ملاقی بعد پیدا کرد، چون جا بحث می کردیم، شکی می کنیم که فرد آخری از نجاست که مال ملاقی بالکسر است نجاست دیگری موجود شد یا نه، استصحاب می گه موجود نشد، قاعده طهارت میگد موجود نشد و معارض هم نیست به اصالت الهلیه در اون آب که طرف دیگر بود، به اون بیانی که گفتیم. بله اگر این را ما ممکن نیستیم، اگر یه موردی پیدا شد که اصالت الهلیه اصلا مجرا نداشت در یه طرف علم اجمالی، اونجا اون فرمایشی که ایشون فرمودن صحیح است. اگر پیدا شد یه جا که اصالت الهلیه در صوب مجرا نداشت، چون که نه حکم بله وضعی اونجا هست نه حکم تکلیفی در صوب هست، اونجا ایب ندارد فرمایشیشون، ولیکن مثل اون مثالی که فرمودند اونجا درست نیست. گذشتیم اینجا، بعد میرسیم به صورت ثانیه. درست توجه کنید، صورت ثانیه ملاقی شبهه محصور این است که اول ملاقات حاصل شده است، اول ملاقات حاصل شده است و بعد از ملاقات علم پیدا شده است که یا ملاقای بالفت او نجس بود، توجه کردید، یا این چون طرف آخر نجس بود. اول ملاقات حاصل شده است، در ملاقات یه ملاقی است، چون شیء طاهر است که ملاقات با عهد طرف می کند، یه ملاقات هست که اون این ملاقات با او کرده، یکی هم طرف آخر است. فرض بفرمایید صوب من ملاقات با یه مایه ای کرد و بعد از این ملاقات من علم پیدا کردم، توجه کردید، یا اون آب نجس بود یا اون آب دیگر نجس بود، که علم اجمالی به حدوث و نجاسه ما بین الملاقای بالفت و ما بین طرف آخر، این علم اجمالی که هست، این علم اجمالی بعد از این ملاقات حاصل شده است، یعنی بعد از احراز ملاقات. در اینجا یه مسلکی دارد مرحوم آخوند قدس الله نفسه شریف که در کفایه که می فرماید در این صورت اجتناب لازم است، هم از ملاقی، هم از ملاقا و هم از طرف آخر، از هر ستا اجتناب لازم است. چرا؟ ایشان می فرماید ما نحنفی مثل اینجاییست که یه طرف علم اجمالی کم است و یه طرف علم اجمالی کثیر است، از اون موارد است. مثالش را عرض کنم، مثل این که فرض کنید شما امروز یقین پیدا کردید بر این که دیروز یه نمازی از شما فوت شده است، نمیدانید اون نمازی که از شما فوت شده است نماز صبح بود، صلات الفجر بود، یا صلات الظهر و العصر بود، نمیدانید کدام یکی است، یادتون نیست. قاعده هیلوله اینجور از شک بعد الوقت اعتناب او نمیشود دیگر. بعد از اینکه وقت صلات تمام شد، انسان شک کرد در وقت صلاتش را اتیان کرده یا نه، اعتنا نمیشود دیگر. این قاعده هیلوله نسبتش به صلات الفجر و نسبتش به صلات الظهرین علا حد انسواست و در هر دوتا که نمیتواند زاری بشود، چون که زاری بشود لازمش ترخیص قطعیست در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال، چون که اجمالا من میدونم یه نماز دیروز را باید قضا کنم، فوت شده از من. پس قاعده هیلوله تعارض میکنند. وقتی که قاعده هیلوله تعارض کردن، هم باید صلات سپرا قضا کنید، هم صلات زهره این را قضا کنید، تا آقایت را یک نماز چهار رکعتی می آورید به قصد هم از صلات زهره ولست، باید ولیکن همش را قضا کنید. بدون زد اگر شکتان این بود که صلات صبحتان فوت شده یا مغرب و عشا، باید سه نماز هر ستا را قضا کنید، یه نماز دو رکعتی، یه نماز سه رکعتی، یه نماز چهار رکعتی. یا فرض کنید یه اینا در طرف شرق است، یه اینا در دو تا اینا در طرف غرب است، من علم اجمالی پیدا کردم که نجسی افتاد، یا تو این یه اینا که در این طرف است، چون که دو قطره افتاد، یا یکی از اون دو قطره اگر به این طرف آمد، اون دو قطره یکیش به اینا افتاده، یکیش تو حوض افتاده که اثر ندارد. اگر اون دو قطره به این طرف بله یسار آمده باشد، یکی افتاده تو این اینا، یکی هم افتاده اون اینای دیگر، یعنی یا این دو اینا نجسند یا اینکه این یک اینای دیگر در این طرف نجس است. بلا شبه باید از هر ستا استناب کرد، چون که اصالت تارهی در او با اصالت تارهین، اصالت تارهین یه طرف، استصحاب عدم ملاقات در اون و در این یکی یه طرف، معارضه می کند با اصالت طرف طارت و استصحاب عدم ملاقات در آن دو طرف، در آن طرف دیگر با هم تعارض میکنند، تساقط میکنند. ایشان در کفایه فرموده ما نحنفی هم از این قبیل است. چرا ما نحنفی از این قبیل است؟ بران که در ما نحنفی علم اجمالی بعد حاصل شده، بعد الملاقات. اون وقتی که علم اجمالی حاصل می شود من علم دارم یا این دو اینا نجس است یا اون یه اینا نجس است. فرض بفرمایید بر این که ولی علم ملاقات اول شده بود بعد علم حاصل شده بود، وقتی که آنی که علم حاصل می شود علم پیدا می کند که یا این دوتا نجس است یا این که اون یکی نجس است، به عینه مثل اون مثال سابقی می ماند. فقط فرقش این است، اینجا اگر این دوتا نجس بوده باشند نجاست یکی ناشی از نجاست دیگری است، چون که ملاقات با دیگری کرده نجس شده. و اما در مثال سابق نجاست یکی ناشی از دیگری نبود، دو قطره بود، یکی افتاد تو اون اینا، یکی هم افتاد تو این اینای دیگر، این هم فارق نمی شود. چون که زمانی که علم حاصل می شود، که علم وقتی که حاصل شد، اونی که منکشف به علم است یا نجاست این دوتاست یا نجاست اون یکی. این مسلک مرحوم آخوند را مرحوم نائینی و شیخ انصاری که میگویند که مرحوم ولد نائینی تبعیت از شیخ انصاری کرده است، ولی شیخ انصاری هم تفصیل میدهد، میگوید در این فرضم از ملاقای بالفت و از طرف آخر اجتناب لازم است، ولیکن از ملاقی اجتناب لازم نیست. اما وضعی را که مرحوم نائینی ذکر کرده است او را در تنقیح نسبت دادند و غیر تنقیح به شیخ. ما که مراجعه کردیم به نوشته هامون نوشته بودیم که این وضع را ما در رسائل پیدا نکردیم. شما رو مراجعه کنید ببینید وضعی که مرحوم نائینی میگه شیخ هم دارد یا ندارد، ولیکن در مدعا با نائینی یکیست. مرحوم نائینی اینجور فرموده است، درست توجه کنید، ایشان سرا فرموده است که ملاقی بالکسر وجوب الاستناب ندارد. ایشان فرموده است استصحاب عدم ملاقات و ملاقای بالفت با نجس، چلان که معلوم شده است که نجسی افتاده یا تو اون طرف یا اون ملاقا افتاده من قبل، این علم اجمالی که هست موجب می شود بر این که اصل جاری بشود، یعنی هر کدام از این طرف و اون ملاقا شک داشته باشیم بر این که اصابت نجس به او کرده است یا نکرده است. ایشان فرموده است اصالت استصحاب عدم ملاقات در اون ملاقای بالفت و اصالت طهاره در اون ملاقای بالفت، اونها اصل حاکم هستند نسبت به اصالت طهاره و استصحاب عدم ملاقات در ملاقی، چون که شک در این که ملاقی نجس است یا نه، این ملاقی ناشی از این است که ملاقاش نجسه یا نه. اگر اصلی جاری بشود در ملاقای بالفت بگوید او پاک است، که نوبت به این اصل نمیرسد. وقتی که اون اصل حاکم شد استصحاب او، ایشان می فرماید در اون ظرفی که کل شیء حلا طاهر یا لا تنقض الیقین بالشک یا کل شیء حلال، هر کدام هر ستا را فرض کنید، در اون ظرفی که این دلیل است و خطاب است ملاقا را می گیرد، در اون ظرف به ملاقی شامل نیست، چون که اصل محکوم است. چون اگر او پاک بشود دیگه شکی در این ندایی توجه کردید معلوم بشود، ولو بلست پاک است شکی نداریم، شکی در طهارت این ناشیز از شکی در طهارت او. ایشان می فرماید این اصلی که در اصل حاکم است و در ملاقای بالفت جاری است، در این رتبه این اصل در طرف آخر ما با هم تعارض می کنند. کل شیء لک حلال ملاقای بالفت را می خواهد بگیرد، در این مرتبه اون اصل جاری در طرف آخر که اونم مشکوک است، اونم استصحاب دارد، اونم اصالت تاره دارد، اونم اصالت لیلیه دارد، در اون رتبه اینها شاخ به شاخ می شوند، تعارض می کنند. وقتی که تعارض کردند تساقط می کنند. بعد از تساقط اونها نوبت به این اصل در ناحیه ملاقی می رسد. اون اصلها اگر جاری بودند که نوبت به این اصل نمی شد. اونهایی که سر هم دیگر را خوردند و از بین رفتند نوبت می رسد به اصل در ناحیه ملاقی. اصل در ناحیه ملاقی معارض ندارد. اصل در ناحیه مار اون چون که اصل در طرف آخر، اصل در طرف آخر قبلا شاخ به شاخ شده است و افتاده است از کار. الان این اصلی که در ناحیه ملاقی بالکسر جاری می شود فقط خودش میداندار، خودش معارض ندارد. این حاصل حرفی است که مرحوم ناینی فرموده است. خب اگر این حرف بوده باشد، خب این جوابش پر واضح است که این حرف درستی نیست. چرا؟ این را بدانید، درست توجه کنید، ذهنتان باشد، بسپارید. ما که یه اصل را میگوییم حاکم است، یه اصل را میگوییم محکوم است، این در ظرف جریان اصل حاکم است که در ظرف جریان اصل الحاکم نوبت میرسد، نوبت به اصل محکوم نمیرسد. و فرقی هم نمی کند ها، این کلمه اشتباه در تنقیه است. اعم از این که اصل محکوم معارض با اصل حاکم بوده باشد، یعنی لسانهاش مختلف بشود یا لسانهاش یکی بشود، فرقی نمی کند. وقتی که یه آبی هست، من محدث بودم به اون آب وضو گرفتم، شک می کنم الان که اون آب پاک بود وضوم صحیح بشود یا نجس بود که وضوم باطل بشود. اینجا استصحاب بقا و حدث که می شود، این منافی است با اصالت تاره‌ای که در آب جاری می شود. اصالت تاره‌ای که وضو صحیح است، این استصحاب میگه وضو نداری، این استصحاب مرده، چون که اصالت تاره در آب جاری میشود بلا معارضین و اثبات میکند بر این که وضو گرفته ای. یه وقت نه، استصحاب ها استصحاب محکوم، استصحاب مسببی با اصل سببی هملسان هستند. توجه کردید؟ هملسان هستند. فرض کنید من با یه آبی دستام را شستم، دست پاکم را، برای غذا میخوردیم، قبل از غذا گفتیم دستمون را بشوریم، بعد شک کردیم که اون آب خودش پاک بود یا نجس بود. توجه کردید؟ استصحاب طهارت اون آب میگه دستات پاکه، چون چیزی که با جسم نجس ملاقات بکند نجس میشه. استصحاب طهارت یا اصالت طهارت میگه این نجس نیست، پس دستت نجس نشده. استصحاب طهارت ید هم موافق با اوست، چون قبل از اینکه دستم را بشورم دستم پاک بود، نمیدونم نجس شد یا نه، استصحاب میگه پاک است. پس اصل سببی چه موافق با اصل مسببی بشود، چه متخالفین بشوند در مضمون، در ظرف جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. و اما در ظرف عدم جریان، در جایی که نه اصل سببی جاری نمی شود ولو به جهت این که متعارض با دیگری است، اصل مسببی در ظرف عدم جریان متأخر از اصل سببی نیست، یعنی عدم جریان اصل مسببی متأخر از عدم جریان اصل سببی نیست، جریانش متأخر از جریان اوست. یعنی اگر متأخر، یعنی به این معنا اگر اصل حاکم جاری بشود اصل سببی، این جاری نمی شود. و اما اگر این جاری نشود، توجه کردید، اصل سببی متأخر بشود در جریان یا عدم جریان بر اصل سببی که جاری نمی شود، نه تأخری ندارد. پس در ما نحن فیه ما اینجور می گوییم اولا میگوییم که ظرف، ظرف عدمی جریان است. در ما نحنفی اصل حاکم در ام لاقای بالفت زاری نمیشه، چون که میگید مبتلا به مارض است. در این صورت شما چجور میگید اصل سببی، اصل مسببی متأخر است؟ تأخری ندارد. این بالاتر از علت و معلول نیست. معلول در وجود متأخر از علت است رتبتن، ولیکن عدم معلول که بر عدم علت متأخر نیست. اینجا هم همین جور است. عدم اصل مسببی متأخر از اصل عدم اصل سببی نیست. ظرف ظرف تعارض است. وقتی که علم اجمالی پیدا شد که نجسی افتاده یا تو این یا تو این، من یه علم اجمالی پیدا میکنم که یا این دوتا نجس است یا اون یکی نجس است. هر کدام را دست بزنی شک دارم در طهارت و نجاستش. اصالت طهاره لا تنقض الیقین، که ملاقا را که نمیگیرد، ملاقا را هم که نمیگیرد فرض بفرمایید ملاقش را هم نمیگیرد، چون که اینم مشکوک است. توجه کردید؟ اینم مشکوک است، چون که اگر اینها را بگیرد همین دوتا پاک بشود، همون یکی پاک بشود، ترخیص قطعی در مخالفت قطعیه لازم میاد. این اولا. و ثانیاً قبول کردیم که این اصل مسببی حتی در عدم جریان متأخر از اصل سببی است. قبول کردیم این را. یه فرض دیگر، خب اصلی در طرف آخر او که متأخر نیست، اون اصلی در طرف آخر با دو تا می جنگد، با دو استصحاب می جنگد، هم با اون چیزی که هست، با اون اصالت تاره یا استصحاب در ملاقاتی که در ملاقاست، و هم با اون اصالت تاره و اصالت استصحاب لا تنگزی که در ناحیه ملاقی است. او که رتبهش متقدم بر این اصل مسببی که نیست، او هم رتبهی با هر دوتاست، هم با اصل سببی هم رتبه است، هم با اصل مسببی هم رتبه است. اصل در طرف آخر، او با هر دوتا میزنجد، یعنی کل شیء طاهر، هم او را بگیرد هم طرف آخر را، هم ملاقی را بگیرد هم طرف آخر را نمیتواند. اون اصلی در طرف آخر تأخری ندارد. این که در السنه معروف است المساوی المتقدم متقدمون، این اوهام است. کسانی گفتند که بل اصل در طرف آخر ولو متقدم بر این اصل در ملاقی نیست، ولیکن مساوی است در رتبه با اون اصل در ملاقایی که متقدم بر اصل در ملاقی است. المساوی للمتقدم متقدمون، این طرف هم متقدم می شود. این اوهام است، نه آیه است، نه روایت، نه عقل حکم می کند، چون که تقدم تأخر میزان دارد. اون اصلی که متقدم بر این اصل است، چون که طهارت او موضوع طهارت این است، نجاست او موضوع نجاست این است، این حکم می شود طهارت و نجاست این، طهارت و نجاست ملاقا موضوع می شود، رو این اصل تقدم دارد. این ملاک در طرف آخر نیست. طرف آخر طاهر بشود یا نجس بشود، نه موضوع طهارت این است نه نجاست، موضوع نجاست این است. بل اگر او پاک بشد قهدن این نجس است، چون که علم اجمالی داریم که نجس به یکی از اینها افتاده است. پس علی هذا الاساس اگر کسی بگوید بر این که این اصل در ناحیه مسبب متأخر است از اصل در ناحیه سبب هم، حتی در فرض عدم جریان، این را کسی فرضاً قبول بکند که قبول کردنی نیست، چون که با جریان موضوعی نسل را از بین میبرد. در فرض عدم جریان که موضوعش موجود است بالفعل، شک موجود است بالفعل، تقدم و تأخری نیست ما بین اصلی و اصل آخر در فرض دمی زریان، حاکم و محکومی نیست. در فرض زریان همیشه صحبت حاکم و محکوم است که با زریان طارت او ثابت شد و طارت این هم ثابت شد چون حاکم اوست. اما در فرض عدم زریان تقدم و تأخری نیست، موضوع حکمی نیست. اولا این زور است که اینها هم رتبه هستن خودشون در فرض عدم زریان، یعنی هر دو بله مشکوک و طهارت و نجاسه هستن. معناش این است که هر دو موضوع قاعده طهارت یا استصحاب حالت سابقه هستن. اگر قبول هم بکنیم که اینها تقدم و تأخر دارن حتی در فرض عدم زریان، اون اصل در طرف آخر طرف معارضه با اصل در ملاقی است. او که تقدم ندارد و مسئله المتقدم المساوی للمتقدم متقدمون مثل انیاب اقوال میماند، هیچ اساسی ندارد. بران که ملاک تقدم موضوعیت حکمیت است، در اون طرف آخر موضوعیت حکمیت نیست. بدون جد او در هر زهم میفتد و اینها توجه کردید با هم دیگه شاخ به شاخ میشن. یه عبارت بگویم شما را راحت کنم، نه که مسئله تمام میشه ها. بله زمان چی نیست، در زمان واحد است. تقدم و تأخر رتبیست، در زمان یکی هستن. زمان حصول علم یه زمان است، ملاقات قبلا شده. در همون اون زمانی که اون یک کلمه این بود ها که حرفی ایشان هم معلوم بشه و کساسی ندارد نمیتواند یه وضعی باشد، در اون زمانی که علم پیدا میشود سه تا شک موجود میشود. در اون زمانی که من علم پیدا میکنم چون که ملاقات قبلا شده، بعد علم پیدا میکنم که نجسی افتاده بود یا با اون ملاقا یا با این، اون زمانی که علم پیدا میشود شک پیدا می شود که موضوع اصل است. موضوع اصول در اون حال حصول العلم الاجمالی است. در حال حصول علم سه موضوع اصل موجود شده است. توجه کردید این دو تا موضوع اصل با هم تعارض ندارند، حاکم و محکوم تقدم و تأخر دارند، او را قبول کردیم فرضاً، یا تقدم و تأخرم نداشته باشند تعارض ندارند. ولیکن هر دو این مشکوک محکوم به حکم ظاهری بشود و اون طرف آخرم محکوم به حکم ظاهری بشود، از این دو ترخیص و از اون ترخیص لازم میاد ترخیص قطعی در مخالفت قطعیه. شما میگفتید که موضوع است این یه ملاقی را نمیگیرد این حصوله، کلام ما این است که چرا نگیرد؟ چون که اولا این اصل حاکم و محکوم اینها هم در یه رتبه هستن در فرض عدم زریان، اون یکی هم که در رتبه اینهاست. لو فرض اگر اینها در رتبه با هم دیگر اختلاف داشته باشند، اونی که طرف آخر است او با هر دوتا هم رتبه است، چون که مساوی و مساوی بر مساوی المتقدم متقدمون ان یا بر